بسم الله الرحمن الرحیم. درس حلقات شهید صدر، حلقه سوم، توسط استاد صالحی، تهیه شده در سال 1371 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. و الطریق الاخر لإثبات السنة هو السيرة وذلك بتقريبين: الأول الاستدلال بسيرة المتشرع من أصحاب الأئمة على العمل بأخبار الثقات، وقد تقدم في الحلقة السابقة بيان الطريق لإثبات هذه السيرة كما تقدم كيفية استكشاف الدليل الشرعي عن طريق السيرة، سواء كانت سيرة أولئك المتشرع على ما ذكرناه بوصفهم الشرعي أو بما هم عقلاء. الثاني الاستدلال بسيرة العقلاء على التعويل على إخبار الثقات، وذلك إن شأن العقلاء. خب قفتم دو من دليل بر حجية خبر واحد عبارة سسكي یادتون رفت ها؟ سنت. و سنت باید سنتی چی باشد؟ قطعی و متواتر باشه. و الا خبر واحد باشد، خب خبر واحد دلیل بر حجیت خبر واحد نمیشه. چرا نمیتواند باشد؟ برای دور میشه. خب تازه اصل این خبر واحد محل بحثه که حجیت یا نه. با این خبری که مشکوکه که حجیت یا نه، ثابت کنیم که خبر واحد این در حقیقت میشه با خود این خبر حجیت خودش را ثابت کنه که این میشه دار. پس سنت باید چی باشد؟ قطعی باشد. سنت روایات اصطلاحی و سنت اصطلاحی را که خواندیم نه طایفه بود. از این نه طایفه هشت تایشی که گفتیم هیچ اصلا دلالت، ده طایفه بود ظاهرن ها؟ ده طایفه گفتیم، هشت تایشی که دلالت نداشت، دو طایفهش دلالت داشت و این دو طایفه هر کدوم 4-5 تا خبر داره که مجموعاً میشه 7-8 تا خبر. 7-8 تا خبر و حد تواتر بگو نمیرس برون که 7-8 تا خبر، یعنی 7-8 تا راوی گفته، بیشتر که نگفته. و حالا که عدد تواتر باید 50 نفر 100 نفر یا یک روایت را یا 50 نفر 100 نفر روایات متعدد را به یک مضمون بیان کنه تا انسان یقین کنه که از امام این مضمون صادر شد. پس به حد تواتر نرسید. بعد ایشون گرچه قبول کرد که نه، قرائنی هست و خصوصیاتی در روات این روایات ها وجود داره که موجب اطمینان میشد. خب اگر مسئله اطمینان بود برای هر کسی از علما که این طایفه نهم و دهم اطمینان شخصی آورد، برایش حجت ثابت میشه، حجت خبر واحد. اگر اطمینان شخصی نیاورد، ممکنه بعضیا دغدغه کنه بگه نه، پیش ما این خبر خبره واحده، بیشتر از اون نیست، خبر واحده، بقیه خبرهای واحد بیشتر از اون نیست، اون وقت با اینا استدلال نمیشه. و لذا مجبوریم که از راه دیگر سنت قطعی را ثابت کنیم. راه دیگرش عبارت است از سیره. سیره هم دو جوره، قبلا هم خواندین، یا سیره متشرعه یا سیره بگو عقلا. خب از راه سیره متشرعه سنت ثابت میشه. مراد سنت نه قول امام ها، اگر گفتی تقریر امام، قبلا خواندیم که از سنه ما هو، از سنه عبارتون عن قول المعصوم و فعل المعصوم و تقریر المعصوم. خب از راه سنت ما تقریر قطعی معصوم را ثابت میکنیم، میشه دلیل قطعی. خب سیره هم دو قسمه، سیره متشرع و سیره عقلا. سیره متشرع را در حلقه دوم ظاهرا خواندیم بحثش رو، نه؟ در بله، سیره متشرع اصلا نیازی به اثبات امضا و اینها ندارد. نفس سیره اگر ثابت شد که اصحاب ائمه بما هم مؤمنین و بما هم مسلمین این کار را میکردن و امام اینا را رد نکرده، حتی پی اینم نمیگردیم که رد کرده، یعنی رد اگر میکرد که خب سیره نمی بود. این که سیره ثابته معلومه که رد نکرده، و الا رد میکرد همچه سیره ای و همچه عادتی بین اصحاب ائمه به وجود نمیاد. اصل این به وجود آمدنی این سیره مولود رأی شریعته، این در سیره متشر نیازی به این نداره که ما از سکوت امام کش کنیم که امضا کرده. نه، ما میگم قبل از اول امام امضا کرده بوده تا این عادت پیدا شده. خب پس امضای امام و تخریر امام با از این راه سیره متشرع قطعا ثابت میشه. یک راه. راه دومش سیره عقلایه. سیره عقلا مجرد این که عادت عقلایه ای کافی نیست، علاوه بر این که سیره عقلایه، بله شارع مقدس هم باید او را در احکام شرعیه امضا کرد. سیره متشرعه که از اول در خود احکام شرعیه بود ها، در احکام سیره متشرعه اون از اول در احکام شرعیه بود و مولود رأی شریعت بود، رأی شریعت پیش ما ثابت می شد. اما سیره عقلا خب در امور عقلایی کاری به شرع و شریعت نداره. این نیاز داره که شارع این عادت را در امور عقلایی که هست، این عادت را در احکام شرعی هم امضا کرده باشه. اون وقت شرایط امضا وجود داره یا نه؟ میفرماد وجود داره. هم با سیره عقلا ثابت میکنیم تقریر امام را و هم با سیره متشرعه ثابت میکنیم رأی شریعت را. پس معلومه که رأی شریعت بر حجیت خبر واحد بوده و این اثبات هم اثبات قطعیه دیگه، اون مستلزم دور اینها هم نیست و هو الحق. ولذا محقق نائینی وقتی میاد درباره ادله حجیت خبر واحد میفرما و هو العمده، عمده سیره برای حجیت خبر واحد، برای اینکه آیات روایت قابل مناقشه بود. خب بقیه علما این سیره را به عنوان دلیل سوم ذکر کرده، گفته دلیل بر حجیت خبر واحد آیات، روایات، سیره و اجماع، ادله اربعه را ذکر کردن برای حجیت خبر واحد. ایشون سیره رو تحت سنت، چون گفت دلیل دوم سنت، نگفت روایات. سنت خب هم روایات رو شامله و هم تقریر رو، از این جدی داخل سنت شد. اینم وجه فرق اسلوب ایشون با بقیه اسلوب های بقیه کتب. الطریق الاخر، طریق دوم برای اثبات سنت هو سیره. سیره و ذالک به تقریبه، و این سیره هم با دو تقریبه ها. الاول، تقریب اول استدلال به سیره متشرعه از اصحاب ائمه. میگم در زمان حضرت صادق و حضرت باقر علیهم السلام اصحاب ائمه به خبر واحد در احکام شرعیه عمل میکردن، اگر چنون که پیش شارع حجت نبودی اصلا این عادت بین مردم پیدا، بین مؤمنین یعنی ها، پیدا نمیشه. پیدا شدن این دلیل قطعی بر اینکه مورد رضای امام بوده. الاستدلال بسیره المتشرعه من اصحاب الائمه على العمل باخبار الثقات. و این سیره متشرعه را وقد تقدم في الحلقه السابقه، در حلقه سابقه گذشت، بیان راه برای اثبات این سیره که آیا سیره بوده در زمان ائمه. قطعا بوده، برای که در اون زمان، در زمان ائمه، امام در چی بود؟ مدینه. خب همه مردم قم که نمیتونستن خدمت امام برسن در مدینه با اون راهی که وسائلم که نبود. خب یک عده میرفتن، یه نفر دو نفر میرفتن در یک سال و میامدن. بعد برای بقیه مردم هر چی را از زبان امام نقل میکرد راجع به احکام شرعی، مردم چیکار میکردن آقا؟ خب اگر خبر واحد حجت نبودی در اون زمان امام مردم رو منع میکرد، میگفت همچه عادتی پیدا نکنین، حرامه، بدعته، تشریعه، نگفت. بله، بسيرة المتشرع من أصحاب الأئمة على العمل بأخبار. وقد تقدم في الحلقة النصابة بيان الطريق لإثبات هذه السيرة. كما تقدم همون طوري كجزاشت كيفية استكشاف الدليل الشرعي عن طريق السيرة، كيفية وچگونگي كشف الدليل الشرعي از سيرة. بله، عن طريق السيرة، عن سواء كان. خو إن سيرة أصحاب الأئمة گفتیم که حتما مولود رأی شریعته، چین که اصحاب ائمه به ما هم متشرعه عمل کردن، عادت کردن، یا به ما هم عقلا، حتی اگر به ما هم عقلام این کار را کردن ولی در احکام شرعیه سرایت دادن. خود در احکام شرعیه سرایت دادن، اگر شرعا حجت نبودی شارع باید جلوش را میبست و این عادت در احکام شریعت اقلن پیدا بگو نمیشود. در هر دو صورت اگر بین مؤمنین این عادت بوده، ای کشف میکند که شارع حجت قرار داده بوده. سواء کان سیره اولئک المتشرعه، سیره این متشرعه علی ما ذکرنا، بر اونی که ما ذکر کردیم، اون طوری که ما قبلا هم ذکر کردیم، به وصفه مشرعی به عنوان مؤمنین و متدینین اینجور عادتشون بوده که به خبر واحد در احکام شرعی عمل میکرده، او یا این که نه، او به ما هم عقلا، همون طوری که به خبر ثقه در مقاصد پدرشون مادرشون عمل میکردن، همینجور بله غفلتن یهو در احکام شرعیان به خبر ثقه عمل کردن. خب اگر در احکام شرعی حجت نبودی، باید شارع جلوش را صد میکرد، میگفت خب با دستورات پدر و مادرتون رو با خبر ثقه میگیرین، اما دستورات من شارع را در احکام شرعی حق ندارین با خبر ثقه بگیر. این که من نکرده و عادت پیدا شده، معلومه که من نکرده، یعنی حجت دانست. این یک را سیره متشرع. الثانی، دوم، الاستدلال بسیره العقلا، بسیره عقلا علی التعویل، بر اینکه اعتماد میکنن عقلای عالم علی اخبار الثقات، بر خبر ثقه، بله علی اخبار الثقات، بر خبرهای ثقه ها. و ذالک چجوریه؟ این شأن العقلا، شأن عقلا سواء فی مجال اغراضهم الشخصیه التکوینیه، سواء اینکه در مجال و در زمینه اغراض عقلا، اون اغراض شخصی تکوینی باشد، در تجارت یه ثقه میاد امروز از تهران به شما پیامی میدید، میگه فلان آقا شما را اینجوری بود، شما اعتماد میکنی یا نه؟ خب این کار که شرع و شریعت نداره. شما مثلا یه ثقه میاد میگه بابایت گفت بیا تهران، فورا پا میشی میری، این معنیش اینه که شما اعتماد کردین به این خبر ثقه، به این خبر واحد ثقه، ولو مربوط به احکام شریعت نشاره. اینجا حق نداره شما را منع کنه یا شما را امر کنه، چون مربوط به حکم شرعی نیست. میفرماد چین که در مجال اغراض شخصیه تکوینه، او فی مجال الاغراض التشریعیه، که این دومی محل بحثه، و همینطور عقلا در زمینه های اغراض تشریعی و اهداف تشریعی، یعنی بین مولا و عبد، یعنی در مقابل دستورات مولای عرفی عقلایی، بنده عقلایی هم به خبر ثقه عمل میکردن. و علاقات الامرین بالمأمورین، اغراض تشریعی یعنی علاقه امرین به مأمورین، که کجا کتک بزنه و کجا حق کتک ندارد. در این مرحله هم بله سیره عقلا بر اینه که اعتماد میکردن به خبر ثقه، العمل به خبر ثقه و الاعتماد علیه. و هذا الشأن العام للعقلاء، و این شأن عام برای عقلاء یوجب. خب اینجا یک کسی اشکال میکنه، میگه خیلی خوب آقا، عقلاء این کارا را کردن، عقلاء بین بنده عقلایی و مولای عقلایی خبر واحد را، اون مولای عقلایی برای این بندش خبر ثقه را حجت قرار، ولی خب ما چی کار داریم با اون؟ خب مولای ما کسی دیگه، اون مولای عقلایی که مولای ما نیست. آی مولای ما هم برای بندگانش خبر ثقه را حجت قرار داده یا قرار نداده؟ می فرماید که اینجا ما از عدم رد کشف می کنیم این که امضا کرده، یعنی مولای ما هم این کار را کرده. و هذا شأن العام، و این عادت عمومی برای عقلا، یوجب قریحتن، موجب می شود یک قریحه را. قریحه یعنی چی؟ می فرماید قریحه یعنی عادت. موجب می شود یک عادت را که لو ترک العقلا، که اگر گذاشته شود عقلا، علا سجیتهم، به همون طبع اولیش عقلا را بگذارن، منع نکنن. خب لعملوها فی علاقاتهم، هر آینه عمل می کنن به اون خبر ثقات در علاقاتشان معشاره. یعنی اول عقلا بین خودشان این کار را کردن، بین پدر و پسر، بین اولاد و ابوین، بین مولای عقلایی و عبد عقلایی، این کار کردن که به خبر ثقه اعتماد، و این کم کم عادت شد برایشان، عادت شد طوری که در برخورد با مولای حقیقیشان هم بناست که این کار را بگو بکنند، یعنی اعتماد کنند به خبر ثقه. اینجاست که اگر در مولا خبر ثقه پیش مولای حقیقی حجت نبودی، اینجا هدف شارع در معرض خطر خوشاری میدانست که این بنده های من اول بین خودشان به خبر ثقه، به دستورات پدر به خبر ثقه میگیرن، دستورات مادر را به خبر ثقه میگیرن، دستورات مولای عرفیشون را به خبر ثقه میگیره و این کم کم برایشان عادت شده که دستورات من شارع را هم به خبر بگو ثقه بگیرن و من شارع خبر ثقه را حجت نمیدانم. این موجب اغراض شارع در معرض خطر قرار داره. باید شارع چیکار میکرد؟ رد میکرد، میگفت ایها الناس، بین خود هر کار میکنین به جهنم، به من کاری نیست، ولی در احکام شرعیه من دستورات منو حق ندارین با خبر ثقه بگید. این که منع نکرده، عدم منعش دلیل قطعی بر امضای امام است، پس امضا ثابت میشه. لو ترک العقلا، اگر عقلا به حال خودشون واگذاشته شود، علی سجیتهم لاعملوها، هر آینه اعمال میکنن این اخبار ثقات را در علاقاتشون مع الشارع، ولعولوا علی اخبار الثقات، و هر آینه اعتماد میکنن همین عقلا بر اخبار ثقات، فی تعیین دستورات شارع. احکام شارع یعنی همون دستورات مولای حقیقی در دستورات شارع. و فی حالت من هذا القبیل، در حالتی از این قبیلی که عقلا حتما در دستورات شارع این کار را خواهد بگو کرد. خب اون وقت خبر ثقه پیش شارع از دو حالت خارج نیست، چیه آقا بگو؟ یا حجت یا حجت نیست. خب اگر حجت نیست یعنی عمل کردن حرامه دیگه. و میدانه شارع که عقلا به طبعشون در احکام شرعی من هم این کار را خواهند کرد و این کار شارع راضی نیست، باید من بکنه یا نکنه؟ بگو. این که من نکرده، عدم من دلیل بر چیه؟ دلیل بر اینه که در احکام شریعت هم خبر ثقه شارع حجت قرار داره. و فی حالت من هذا القبیل لو ان شارع کان لا یقر، اگر شارع بود که امضا نکرده بود حجیت خبر ثقه را، لتعین علیه الرد، معین بود بر شارع رد میکرد. چرا آقا؟ چرا لازم بود بر شارع که حتما رد میکرد؟ برای اینکه اغراضش در مورد در معرض خطر قرار گرفته بود، حفاظا علی غرضه، برای اینکه به هدفش برسه شارع. فعدم الرد در این هنگامی که شارع میدانه که مردم به دستورات منم دستورات من را هم واسه خبر ثقه خواهد گرفت، معنایش عدم الرد التقریر، معنایش اینه که امضا کرده، یعنی در احکام شرعی هم حجته. و معداه الامضا، و معدای این عدم الرد تقریر است و امضا. خب می فرماید که بین سیره عقلا و سیره متشرعه چی فرق شد آقا؟ و الفارق بین التقریبین اینه، این التقریب الاول یتکفل مؤونت اثبات جری اصحاب الائمه فعلا علی العمل بخبر الثقه. بله، تقریب اول متکفل است مؤونه و کلفت اثبات جری اصحاب ائمه فعلا علی العمل بخبر ثقه. در تقریب اول ما میگفتیم فعلا ما دیدیم، یعنی از تاریخ با تواتر ثابت شده که اصحاب امام صادق و امام باقر علیهم السلام به خبر ثقه بگو در خود احکام شرعی عمل. این ما ادعا میکنیم و این ثابت میکنیم مؤونه اثباتش به خبر ثقه. بینما تقریب ثانی اینه نمیگه، ها نمیدانیم که آیا اصحاب ائمه عمل میکردن فعلا یا عمل نمی. منتها خطری این بود عقلا وقتی به دستورات پدر و مادرشون را به خبر ثقه بگیرن، خطر این است که یک روزی دستور شارع را هم به خبر ثقه بگیرن. حالا تا هنوز گرفته ان بگو گیر کرد آقا یا نگرفتن؟ به این فعلا ادعا نداریم ها که فعلا در احکام شرعی به خبر ثقه عقلا وفر و سانوز عمل نکرد، ولی این کم کم عادت میشه برای عقلا، خواه نخواه یه روزی خواهد رسید که در احکام شرعی هم به خبر ثقه عمل کنه. بینما التقریب الثانی لا یدعی ذلک، ادعا ندارد که فعلا اصحاب ائمه در احکام شرعی به خبر ثقه عمل کردن، بل یکتفی
بلکه اکتفا میکنه تقریب دوم به اثبات المیل العقلائی العام. یه میل عقلائی وجود دارد، برای اینکه همین عقلا دستورات پدر، دستورات شریک، دستورات مولای عرفی اینها را که با خبر ثقه میگیره کم کم میل پیدا میکنه که دستورات مولای حقیقی را هم با خبر ثقه دریافت کنه. المیل العام و کشش عقلائی عام پیدا میشه الى العمل به خبر ثقه در احکام شرعیه. الامر الذي یعنی چنون در معرض خطر قرار میگیرد، الذي يفرض على الشارع فرض میشود بر شارع الرد عنه، علا فرضی که خبر ثقه را شارع حجت نداند، علا فرض عدم الحجیه. لالا چرا باید من کنه؟ لالا يتسرب هذا الميل، تا اینکه این میل سرایت نکند الى مجال الشرعیات، باید جلوش را فورا سد کند که سیل نیاد مثلا. و هناک اعتراض میفرماد بله آقا از حیث کبرا ما کاملا قبول داریم. آقا کیه که قبول نکند حرف شما را؟ که سیره عقلایی باشد و این سیره رد نشد، قطعا دلیلی بر امضا شارع امضا کرد، ولیکن بحث در اینه که رد شده یا نشده. آقا یک کسی ادعا میکنه که بله ما دلیل داریم که رد کرده شارع سیره آخر، کجای آقا اون رد اشاره؟ بگو نه رد اشاره این نظرن لا یغنی من الحق شیء، آیات ناهیه گفتن که شارع گفته در احکام شرعیه به زن عمل نکنین. خب خبر ثقه چیه؟ زن نه یا نه یا قطعه؟ خب زن نه، شارع هم معنی کرده اینم رد. چی میگی؟ پس معلوم شد که عقلا فقط در همون محدوده دستورات عقلائی پدری مادری به اونها به خبر ثقه عمل کنن، اما حق ندارن در احکام شرعی. پس امضای شریعت ثابت نشد به خاطری که منع کرده، وقتی منع کرده که امضا ثابت نمیشه. و هناك اعتراض، و در اینجا یک اعتراضی است که یواجه الاستدلال به سیره، مواجه میشود استدلال به سیره را. و هو ان السیره، البته این قسم دوم سیره ها نه قسم اول. و هو ان سیره مردوع عنها، سیره ازش رد شده، ما اون سیره ای را حجت می دانیم که رد نشده باشه تا عدم رد را دلیل بر امضا بگیریم. بالآیات الناهیه، رد شده باسه آیاتی که نهی میکنه عن العمل بالزن، که خب این آیات که نهی کرده گفته به زن عمل نکنید، نگفته به خبر ثقه عمل نکنید. خب می فرماید که این آیاتی که گفته به زن عمل نکنید عامه دیگه، گفته به هیچ زن عمل. یکی از جمله مصادیق عملی وزن چی آقا؟ عمل به خبر ثقه. ولذا می فرماید که الشامل به اطلاقها، البته آیات ناهیه تصریح ندارد ها، نگفته که ایها الناس ان خبر الواحد لا یغنی عن الحقش، نگفته، گفته چی آقا؟ گیر کرد آقا. خب این زن 50 مصداق داره، 49 تایش غیر از خبر ثقه، اون 50 میشم خبر ثقه. پس آیه ان زن بالاطلاق شامل میشد خبر ثقه ها، به صراحه شامل نمیشه. خوب ملتفت باشه، این به درد میخورد در مقام جواب، به درد میخورد. و توجد عدت و اجوبت، و پیدا شده چندین جواب بر این اعتراض که جواب دادن گفتن که نه آیات ناهیه رادع نیست، پس سیره عقلا بر عمل به خبر ثقه هست و شارع رد نکرده، پس حجت دانسته و این آیات ناهیه امکان ندارد که رادع باشه. چرا؟ الجواب الاول ما ذکره المحقق النائمی، اونیست که محقق نائمی ذکر کرده رحمه الله. اون چی فرموده آقا؟ فرموده که آقا جان آیه ان الظن لا یغنی من الحق شیئا دلیل محکومه، و سیره عقلا دلیل چی آقا؟ بگو حاکمه. خب دلیل حاکم که آمد محکوم از بین میره، نه اینکه دلیل محکوم بیاد دلیل، بگو چرا؟ چون که ایشان، خب شما میدونید مسلک محقق نائینی اینه که ادله حجیت جعل علم کرده، منتها علم تعبدی، هر چیز اماره زنی رو که شارع میگه حجت، یعنی جعلته علمن. خب آیه میگه چی آقا؟ آیه این نزن گیر کرد آقا، میگه به زن عمل نکنی، هر جو زن نبهش عمل. سیره عقلا میگه خبری سقه زن نیست، علمه. و آیه ناهیه که نگفته به علم عمل نکنی، و اینه که آیات ناهیه از عملی به خبری سقه ما را جلوگیری نمیتواند، این محکومه. رحمه الله من ان السیره حاکمتون على تلك الآیات، سیره حاکمی بر این آیاته. چرا؟ لأنها تخرجو خبر ثقت عن الزن، برای اینکه سیره خارج میکند خبر ثقه را از زن. داخل چی میکنه آقا؟ داخل علم میکنه. منتها علم دو قسمه، علم وجدانی و علم تعبدی. و تجعله علما، و قرار میدهد ادله حجیت، هر چیزی رو که حجیت قرار بده یعنی او را علم قرار میدهد. منتها بنابر مسلک خود مرزاها، بناءً علی مسلک جعل طریقیه در تفسیر حجیت، ایشون میفرماید که صد افسوس که جواب مرزا تمام نیست. افروز خبر سیره عقلا آمد چیکار کرد آقا؟ خبر ثقه را علم قرار. ولی آیات ناهیه چی میگه آقا؟ او سلب علم میکنه، میگه نه خبر ثقه علم نیست، زن. خب وقتی اینجوری شد هر دو تا در عرض همه، هیچ کدام بر دیگری حاکم نیست، هر دو تا در عرض هم که بود، اون وقت صلاحیت داره که آیات ناهی رد کنه. و اشکال ما اینه، دو سه تا اشکال داریم ها بر ایشون. اولا انه اذا کان معنى الحجیه، برای که ما خب طبق خود مسلک مرزا میگیم ها، جناب آقای مرزا از شما سوال میشه ادل حجیت که یک چیزی رو حجیت قرار میدید معنای چی آقا؟ مرزا میگه در جواب چی؟ جعل این. خب ادله ای که نفی حجیت میکنه معنای چیه؟ نفی العلم، میگه این علم نیست، فلان شای حجیت نیست، یعنی علم نیست. خب آیات ناهیه میگه که هر چی که زنه اون اصلا علم نیست، پس خبر سقه علم نیست، هر دو تا در عرض هم شد یا نه؟ اذا کان معنا الحجیه جعل الامارت علمان، اگر معنای حجیه جعل اماره علم باشد، کان مفاد الآیات، مفاد آیاتی که آیات چیکار میکنه آقا؟ آیات نفی حجیت میکنه. یعنی چی نفی حجیت؟ حجیت رو به معنای جعل العلم گرفتیم، درسته؟ چیزی که نفی حجیت کند یعنی چی؟ یعنی نفی جعل العلم. احسنتم، یه حجیه غیر العلم، نفی جعل اون حج اون آیا چی اون اماره را علم. و هذا یعنی، و این معناش اینه، این مدلولها مدلول آیات، مدلولها مدلول آیات ناهیه در عرض مدلول سیره است که اون سیره یدل علل حجیه، پس هر دو تا در عرض هم شد. در حاکم و محکوم خب شما میدانین که حاکم رتبه اش مقدمی بر محکومه، او در رتبه قبل محکوم، در رتبه بعد. و اگر هر دو تا در یک رتبه شد، این دیگه حاکم و محکوم نیست، اینا متعارضین میشد، نه حاکم و محکوم. و کل المدلولین، و هر دو مدلول، چه مدلول سیره که میگه خبر ثقه علم، چه مدلول آیات ناهیه که میگه خبر ثقه علم نیست، موضوعش ذات زن. خب چون خبر ثقه وجدانن مفیده زن، سیره میگه این زن را علم قرار دادم، آیات ناهیه میگه این زن علم قرار داده نشده. و کل المدلول موضوع ها ذات زن، فلا معنا لحکومت المذکوره، پس حکومت مرزا تمام نشد. ثانیا ان الحاکم ان کان هو، ما شما سوال میکنیم آقا افر و سیره را گفتین حاکمی بر آیات ناهیه، ما شما خوب میگیم دقیقا بگو حاکم کیه، بگو قرارداد عقلا حاکمه بر آیات ناهیه یا امضا اشاره؟ گیر کرد آقا بنای عقلا، ای که ما در دنیا نشیندیم آقا، یک حاکم حکم جعل کنه و حاکم دیگر بیاد حکم اینه یا کوچیک کنه یا بزرگ، حق نداره. هر حاکمی که حکم جعل میکنه، خود اون حاکم اول باید حکمش را یا تزدیق کند؟ بگو. باریکلا. خب شارع جعل کرده چی را؟ آیات ناهیه را جعل کرد. گفت هیچ زن حجت نیست، جمله خبر صیغه حجت نیست. اون وقت سیره عقلا بیاد بگوید ما اون حکم شارع را تزدیق میکنیم. خب شما چه حق دارین که باید خودی شارع تزدیق کنه؟ پس سیره عقلا حاکم باشه معنا نداره. پس چی باید حاکم باشه بر آیات ناهیه؟ امضا شارع و ای اول کلام، که آیا این سیره را شارع امضا کرده یا رد کرده. ای اول کلامه که با آیات ناهیه رد شده یا امضا کرده تا حاکم باشه. ملتفت شدین یا نه؟ قشنگ جواب خوبیه. افسوس که خریدار کم یا نداره اصلا. نه، فرضی ما اینه که سیره عقلا رو نگفتیم که بر امور اول، که این عادت بر امور عقلایی بوده، کاری به احکام شرعیه نداره. ان الحاکم ان کان هو نفس بناء العقلاء، اگر همون عادت عقلا حاکمه بر آیات ناهیه، فهذا غیر معقول، البته با اجازه شما این اصلا معقول نیست. چرا آقا؟ لان الحاکم یوسع موضوع الحکم او یضیقه فی الدلیل المحکوم. برای اینکه حاکم، خب حاکم و محکوم معنای چی آقا؟ حاکم میاد اون دلیل محکوم را یا توسعه میدهد موضوعش را، گیر کرد آقا، یا گشاد میکند موضوع را، یا تنگ میکند. احسن، دلیل حاکم همیشه گشاد کن و تنگ کنه، این دل معنایشه. خب این گشاد کن و تنگ کن باید از همون حاکم اول باشه. حاکم دوم که حق نداره در حکم حاکم اول دخل و تصرف کنه. لان الحاکم یوسع یا توسعه میده موضوع حکم، این میگه گشاد کن، او یضیقه این میگه تنگ کن در دلیل محکوم. و ذالک، و این توسعه در موضوع دلیل اول یا تضییق دلیل اول، من شأن نفس جائل الحکم، یا شأن و شؤون همون حاکم اول، ها المراد توسیعه، اون حکمی که اراده شده توسعه رو پیدا کنه یا تضییق. ولا معنا، و این معنا نداره، لان یوسع العقلا، حکم شارع موضوعش را، خوشارع میگم موضوع حرمت العمل مطلق زن را ما قرار دادیم، عقلا بیاد بگوید که نه آقا ما ایره تنگ میکنیم، موضوع حرمت العمل را که شارع جعل کرده موضوعش بقیه زنون غیر از خبر صیغه. خب شارع تصریح کرده که من موضوع حرمتم را چی را قرار دادم؟ مطلق را، حتی خبر صیغه. اینا عقلا بیاد با اینو خارج کنه، این عقلا حق نداره که در حکم شریعت توسعه بدهد یا بگو تزدیق. و اما اگر میگه نه، حاکم خودی امضا اشاره، و این کان الحاکم الموسع والمزیق هو الشارع به سبب امضاءش بالسیره، فهذا یعنی، معنایش این انه لابد لنا، ما اولا علم پیدا کنیم که شارع این سیره را بگو امضا کرده، تا این امضا حاکمی بر آیات ناهیه باشد. من العلم بالامضا لکی نحرز الحاکم، تا ما بفهمیم که اینجا امضایی از طرف شریعت هست و این امضا حاکمی بر آیات ناهیه. و حالا که والکلام، بحث در اینه که آیا اینجا امضا هست بگو یا نیست. والکلام فی انه کیف یمکن، چگونه امکان دارد احراز کنیم امضا را مع وجود نواهی، این آیات ناهیه هم وجود دارد، المذکوره الداله علی عدم الحجیت. تا اینجا این سیره باطل شد دیگه، ملتفت شدین یا نه؟ برای اینکه یک کسی ادعا میکنه که این سیره امکان داره رد شده، ما نمیگیم یقینا رد شده، همین که احتمال ردش رو دادیم کافیه دیگه، برای اینکه اون سیره کشف برای ما حجته که کشف از امضا بکنه. خب اینجا که ما یقین نداریم امضا را، لعل رد شده باشه، همین مقدارم هم بس دیگه، پس این سیره به درد ما نخورد. مونده جواب دوم، الجواب الثانی ما ذکره صاحب الکفایه، که این جوابم ناتمامه تا برسد به جواب سوم. بله بس بابا، الان اولشه، آقا این خوابالودن. لطف دارین شما، که لطف شما همیشه محرزه هم. ولی خب